خوب من، خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
حکایت گنجنامه.
نویسنده سید حسن حسینی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران: حمید منوچهری، بیوک میرزایی، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، امیر منوچهری، سلمان خطی، پریسا مقتدی، محمد رضا قلمبر. گوینده: سید میر طاهر مظلومی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری. کارگردان: فریدون مهرابی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت 18.
نادر عصبانی به سراغ قباد و سیامک میره و جریان استوار شیرمرزو میگه و اینکه اون پولو از کجا تهیه کردن. قباد همه واقعیتو به اون میگه و نادر از کار اونا به شدت عصبانی میشه. سیامک از نادر میخواد که اتابک چیزی متوجه نشه. عطابک از زبان لیلا خبر دزدی ساک پولو میفهمه. اون شکش به سیامک و قباده و به همین دلیل به سراغ اونا میره. ولی قباد و سیامک حقیقتو از اون پنهان میکنن. سید آقا که به خاطر دزدی آبروشو تو خطر میبینه، از شدت غم و غصه حالش بد میشه و اونو به بیمارستان منتقل میکنن.
پاشو سیاه، پاشو. مگه به اتوبک خان قول ندید دفتر مدرسه رو رنج؟ پاشو دیگه.
چرا بر نمیداره؟
به اتوبک خان داری زنگ میزنی؟
تو الان باید رسیده باشه بیمارستان.
بعد به دلت را نده، من مطمئنم حال صدقا خوبه.
پس چرا اتوبک گوشی رو بر نمیداره؟
اصلا بیمارستان شلوغه، صده زنگیشو نمیشنوه.
قباد، نکنه برای صدقا اتفاق بدی افتاده باشه؟
بابا هیچ اتفاق بدی نمیافته. الان توی بیمارستان بهش دوتا آمپول میزنن، مرخصش میکنن میاد.
چرا چرت و پرت میگی؟ از دیشب بردنش بیمارستان تو آی سی یو بستریه. میخوش منم با اتوبک میرفتم، این چرا نمیگیره؟
با اتوبک میرفتی که چی بشه ها؟ پاشو اون سطر رنگو بیار. پاشو پاشو سطر رنگو بیار تا دفتر مدرسه رو یه رنگ قشنگ کنی. اینجوری هم اتوبک خان خوشحال میشه، هم لیلا خانم. این قدم دیگه با اون گوشی بر نرو، خود اتوبک خان به زنگ میزنه دیگه.
دستم به کار نمیده. از وقتی فهمیدم صدقالش بد شده تمام وجودم داره میلرزه.
گوش کن سیامک جان، گوش کن. الان ما نمیتونیم کاری براش بکنیم.
تو وجدان داری؟ ها؟ نه، میخوام بدونم تو وجدان داری؟
سیا این حرفا
جواب منو بده. میخوام بدونم تو وجدان داری؟ از وقتی که فهمیدم صدقا حالش بد شده تو یه خوردم ناراحت نشدی. اصلا به روح خودت نمیاری که من و تو مقصر این اتفاقی.
من دارم فکر میکنم چه کاری از دست من تو برمیاد. منم دوست دارم به صدقا کمک کنم، ولی دنبال یه راه حل هستم. حالا فهمیدی؟
من میدونم.
خب بگو تو همون کارو بکنی.
بریم همه ی حقیقت رو اتوبک بگیم. بگیم که من و تو چه غلطی کردیم. بگیم که هر
چی داری میگی تو؟ به اتوبک چی بگیم ها؟
خرابکاری که کردیم.
اولا ما کار درستی کردیم. دوباره
کار درستی کردین که الان صدقه افتاده گوشه بیمارستان؟
تو چرا هرچی من میگم یه منظور دیگه میگیری؟ من دارم میگم کار ما درست بود، چاره جز اون کارم نداشتیم.
من به تو کاری ندارم، همه ی حقیقت رو برطبق میگم.
ببین تو با این کارت فقط یه مشکل به مشکلات دیگه اضافه میکنی، همینو بس.
هر موقع حرفت رو گوش کردم جز بلا و مصیبت چیز دیگه ای ندیدم.
ببین تو فکر میکنی اگه بری واقعیت رو بگی چی میشه ها؟
این عذاب وجدانی که مثل خوره افتاده تو وجودم دست از سرم بر میداره.
آها پس تو به فکر خودتی نه سید آقا.
من به فکر سید آقا.
مشکل عذاب وجدان رو با یه هستو میفهم کده اینم میشه حل کرد.
قوات سر به سرم نذاره.
آخه تو یه حرفی میدنی که آدمو وا میداری از این حرفا بهت بزنه. تو اگه میخوای مشکل حل بشه این راش نیست.
تو الان اگه به اتابک خان بگی فکر میکنی چه اتفاقی بیفته ها؟
فقط اونو بیشتر ناراحتش میکنی، یه چهار تا فوشم واسه ما میخری غیر اینه.
حتی الان واسه چی کار کنی؟
آفرین آفرین، این شد یه حرف حسابی. پاشو سطح رنگو بیار، حداقل دفتر مدرسه رو رنگ کنیم. منم لولای آبخوری رو درست کنم.
بابا چرا نمیفهمی؟ نمیتونم الان کار کنم.
بابا باید خودتو سرگرم کنی تا از این فکر و خیالا نکنی.
اتوبکی
خب بعد جواب بده چی میگه دیگه، جواب بده.
الو الو سلام داش. آره آره من زنگ زده بودم. حال صدا آقا چطوره؟ چی؟ صدات قطع و وصل میشه. الو داش
الو الو سیامک، الو الو تو زنگ زده بودی؟ چی؟ فعلا تو آی سی یو بستریه. چی داره میگی؟ میگم فعلا سید آقا تو آی سی یو بستریه. آره آره بابا، اینطور که معلومه زیاد حالش خوب نیست. بابا میگم زیاد حالش خوب نیست. نه حالا حالا باید بستری باشه. ببینم شما ها چی کار کردین. میگم شما ها چی کار کردین. خب ببین، یه سرت 4 کیلویی رنگ آبی زیر میز گذاشتم، اونو با 1 کیلو رنگ سفید قاطی کن. آره آبیش پر رنگ. چی میگی واسه خودت؟ الو حواست هست؟ آره دیگه دارم با تو حرف میزنم. فهمیدی چی گفتم؟ ببین من نیم ساعت دیگه میام. الو
باشه فرانسیام میخرم. باشه ببین من الان کار دارم. آره همین الان لیلا خانومم اومد. بله الان بهش میگم. سیامک ببخشید، آی گلستان میگن اگه کاری هست بهم بگین.
نه ازشون تشکر کنید.
بله چشم. آیه گلستان، لیلا خانوم تشکر میکنن، میگن کاری نیست. باشه بله خداحافظ. بخشی دوستان خیلی نگران سید آقا.
ممنونم از چیزی که با خبر نیستم.
نه خیالتون راحت. با دکتری صحبت کردی؟
بله، فشار عصبی باعث شد آقا جون اینجوری بشه.
عجب،
خدا از باعث و بانیش نگذره.
از استوار چه خبر؟ تونست صدی پیدا کنه؟
فعلا که چیز خاصی پیدا نکرد.
بله.
فقط با نادر اونم غیر مستقیم حرف زد.
نادر؟ اون باز چی؟
تو رو خدا این حرف بین خودمون باشه.
نه نگران نباشیم، بین خودمون میمونه.
این حرفی که دارم میزنم منظورم این نیست که کار نادره.
بله بفرمایید.
اون شب که پول دزدیده شد،
بله،
نادر با خاله مروارید اومده بودن خونه ما. اون شبی که خاله و نادر اومده بودن، فردا صبحش من فهمیدم ساک پول نیست. خدایا منو ببخش. من یه حرفو به استوار زدم، ایشونم به نادر شک کرد.
از نادر بازجویی کرده؟
نه، الان نادر خبر نداره از خونه ما دزدی شده. نه فقط نادر، هیچ کس به غیر از خودمون نمیدونه.
لیلی خانم، نادر از وجود همچین پولی با خبر بود؟
نه، تازه چند روز بود که حاج آقا یاوری اون ساک پول آورده بود.
خود شما بهش از شک نداری؟
آقای مهندس، تا حالا دزدی توی روستای ما اتفاق نیفتاده بود. شاید باور نکنید این اولین باریه که دزدی شده.
اصلا لیلی خانم، چرا حاج آقا یاوری پول آورده خونه شما؟
چون خانم بچه‌هاش رفته بودن مسافرت، خونه ناامن بود.
آفرین، پس احتمال داشت از خونه حاج آقا یاوری دزدی کنن، ولی نشد. چرا؟ چون خانم بچه‌های حاج آقا منزل بودن.
بله.
حالا داریم به یه چیزایی میرسیم. حاج آقا پولو داد به شما چون احساس امنیت نکرد. لیلی خانم، من که میگم کار یه آشناست.
منظورتون نادره؟
شما نگران نباشین، اینو بسپارین دست من.
میخواین چی کار کنی؟
من اون ساک پولو پیدا میکنم، قول میدم.
تو رو خدا کار خطرناکی نکنی.
حواسم هست لیلی خانم، شما هم بهتر الان بریم پیش سیده خانم.
باشه، فقط تو رو خدا کار خطرناکی نکنید.
چشم، شما هم اگه کاری پیش اومد بهم بگید.
چشمتون
میبلا،
دستتون درد نکنه که اومد.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، وظیفه رو. خداحافظ.
این مسخره بازی واسه چیه؟
نه خسروی جان، نه با تو نیستم. این آل نعمه اومده واسه من پا میکوبه.
استوار سلام، ما رو به خسروی برسونید.
سلام هم میرسونه. بله، متقابلا ایشون هم سلام میرسونه. باشه، پس خسروی جان من منتظرم. قربانت، خدا حافظ، استوار باشی.
سلام استوار.
سلام. من چند بار بهت بگم نمیخواد واسه من پا بکوبی.
مقررات قربان، سلسله مراتب باید رعایت بشه.
خب چه خبر؟ شیلی یا روبا؟
امروز بچه ها سفتر رو تعقیب کردن.
خب
اونو توی بازار با یه عالمه تراول دستگیر کردن قربان.
بازار؟
آره، داشت خرید میکرد.
چقدر پول امراش بود؟
نزدیک 5 میلیون تومان میشه.
5 میلیون؟ الان کجاست؟
الان توی راه روه، بیادمش.
آره، بیارش کن.
سفتر!
بله!
بیا تو!
خیلی وقت بود شما رو ندیده بودیم.
همین 2 ماه پیش تو رو به جرم ضرب و شتم دستگیر کرده بودم.
آره، یادش بخه. ببینی سرکار استوار، عمر زودی میگذره.
بله.
2 ماه یعنی 60 روز. 60 روز هم واسه خودش یه عمره.
از نادر چه خبر؟
اونم واسه خودش خوشه، زیر سایه خداوند واسه خودش داره میپلکه.
میدونی واسه کی آوردنت اینجا؟
اینجا که واسه امثال من و نادر دیگه عادی شده. اگه یه روز برای بچه های پلیس از کنار اون رد شدن به ما دست بند نزدن، باید شک کنی.
رو درازی نکن. استوار شیرمرد میخواد بدونم اون پولا رو از کجا آوردی؟
بابا چرت ترابل ناقابل دیگه این دنگ و فنگا رو نداره.
تو کل زندگی 5 میلیون نمیشه. اون وقت 5 میلیون ترابل همراه بود؟ این یعنی چی؟
یعنی بعد از این همه عمر عرق ریختن و کار کردن نمیتونیم 5 میلیون تومان داشته باشیم؟ ما یعنی
خودم رو درازی نکن. بگو اون پول از کجا آوردی؟
خدا نکنه گاو پیشین سفید بشی. دیگه با هیچ دنگ سیاهی نمیتونی پیشونی تو سیاه کنی.
سرگروهبان آل نعمه.
بله استوار.
فعلا بندازینش بازداشتگاه. یکم حال جا بیا.
من ناکردم استوار، من ناکردم. چرا زود بهتون بر میخوره؟ قبلا ها حوصله بیشتری واسه ما ها داشتی. من اگه دارم
قرارداد میکنی ها.
چشم آقا چشم، ما از دار دنیا یه گاوی داشتیم که اونم ارثی بود که از پدرمون به ما رسید. اون گاو فروختم تا پولشو بزنم به زخمام، همین.
یعنی این پول از فروش اون گاو بود؟
بله.
گوش کن سفتر، من میرم تحقیق میکنم. آ
تحقیق کن آقا، تحقیق کن. از قدیم گفتن طلایی که پاکه چه بنتش به خاکه.
اگه ما تحقیق کنیم که این پول از فروش اون گاو نبوده، اون وقت به خاطر دروغ به پلیس دستگیرت میکنیم.
بابا من به هر کی دروغ بگم به پلیس که دیگه دروغ نمیگم که.
جنت با شیطون.
سکرمون بابا، اون یکی دو تا دروغم ناخواسته بوده که الان دیگه واسم درس عبرت شده.
میتونی بری؟
جان برم.
چی؟ دلت برای بازداشتگاه تنگ شده؟
نه آخه، برای اولین باره که پامو میذارم تو کلانتری بازداشت نمیشم.
باشه باشه، برو 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 برو
نوکرتم. خدافظ. خدافظ.
باشه مدتت بگذره. قربان، من حرفاشو باور نکردم.
راجع بهش تحقیق کن.
کاش
پس یاله نمه
جانم،
دست درد نکنه.
واسه چی؟
قرار بود با هم سیاهی های کلانتری رو بزنیم که نشد دیگه.
خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ الهی قربون امام علی برم، قربون اون فرق شکافته امیرالمومنین برم. میدونی استوار وقتی یاد ضربت خوردن امام میفتم جیگرم آتیش میگیره.
تو امشب احیا کجا میری؟
سر کوچه‌مون یه مسجده که با خانوم بچه ها میری اونجا. قربان شما کجا میری؟
من امشب میرم روستای گلافرا، میخوام برم پامنبر حاج آقا یاوری. اگه میخوای دست خانم بچه ها رو بگیر بیا اونوری، ماشین منم هست.
شما با خانم بچه ها تو میری؟
آره میای.
بس خدامه.
خب بس من الان میرم ماشین آماده کنم، میخوام قبل از اذان مغرب اونجا باشم.
باشه باشه، بس منم زنگ میزنم خونه میگم آماده باشم.
باشه باشه، خوبه.
خداحافظ.
خداحافظ.
الرحمن الرحیم. از امشب میخوام قصه شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو براتون بگم. داستان از جایی شروع میشه که فراریان خوارج تو مکه گرد هم اومده بودن. سه تن از اونها به نامهای عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملعون و برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر در ضمن گفتگو به این نتیجه رسیدند که تمام خونریزی ها و گرفتاری های مسلمین به واسطه سه نفره، معاویه، عمرو عاص و علی علیه السلام. اگه این سه نفر از میان برداشته بشن مسلمان ها آسوده میشن. اونها با هم پیمان بستن که هر کدام یکی از این سه نفر رو به قتل برسان. عبدالرحمن ابن ملجم ملعون کشتن امام علی رو به عهده گرفت. عبدالرحمن ابن ملجم ملعون در اواخر ماه شعبان وارد کوفه شد و در منزل قطام، زنی که پدر و برادرش در جنگ نهروان کشته شده بودند و از این رو کینه شدیدی نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام داشت، منزل کرد. قطامم ابن ملجم رو تو کشتن مولا علی تشویق می کرد. مولا علی خودشون بارها از شهادتشون خبر داده بودن و در همون سالی که به شهادت رسیدن به اصحابشون فرموده بودن: امسال شما به حج خواهید رفت و من در میان شما نخواهم بود و روزی دیگه دست به محاسن شریفشون کشیده و فرموده بودن روزی شقی ترین مردم این محاسن رو با خون سرم رنگین خواهد کرد. در ماه رمضان سال 40 هجری حضرت هر شبی رو تو منزل یکی از فرزندانشون به سر بیرون. شب 19 منزل ام کلثوم بودم. طبق عادت هر شب 3 لقمه غذا خوردن و به عبادت و نماز مشغول شدن. اون شب از سر شب تا طلوع فجر منقلب بودن. حضرت فرمودن حبیب من رسول خدا به من خبر دادند که در دهه آخر ماه مبارک رمضان با ضربت ابن منجم مرادی شهید خواهم شد. سپس به امام حسن علیه السلام فرمودن به خانه برگردن و خودشون وارد مسجد شد. چند رکعت نافله خوندن. سپس به باب مسجد رفتند و برای آخرین بار با صدای دلنشین خودشون اذان گفتند. وقتی برگشتند کسانی را که در مسجد خوابیده بودند بیدار کردند. حتی به نقلی ابن ملجم توی مسجد بود. حضرت به اون ملعون هم فرمودند قصدی در خاطر داری که نزدیکه.
شد سینما
همه مشغول عزاداری هم.
بیا تو در آبدار خونه هم قفل کن.
باشه در آبدار چی قفل کنه حتی بکن
حتما یه چیزی میدونم
چی شده داشت.
میخوام یه مطلب مهم رو بگم. خوب گوشاتون رو با کنین.
بفرما.
این حرفی که میزنم باید پیش خودمون بمونه. نمیخوام غیر از ما 3 نفر کسی با خبر بشه. فهمیدی؟
آره داشت.
من تو بیمارستان با لیلا خانم حرف زدم.
حال سید آقا چطوره؟
بنام وضعیت خوبی نداره.
انشالله که خوب میشه.
انشالله. حالا گوش کنیم. توی صحبتهای لیلا خانم فهمیدم که دوست کی میتونه باشه.
واقعا؟
آره. کار نادره.
ده لوتی از کجا فهمیدی؟
چند تا دلیل وجود داره که من وقتی بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که کار فقط و فقط کار نادر میتونه باشه. شب دزدی نادر و مادرش مهمون سید آقا بودن.
عجب.
آره به خاطر همین من امروز کامل نادر رو تحت نظر داشتم.
پس به خاطر این نیومد این مدرسه؟
آره تا حالا هم داشتم خونش رو میپاییدم.
نادر که نفهمی.
نه حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که بریم خونه نادر ساک پول از اونجا برداریم. فهمیدی؟
ساک پول؟
آره اینطوری سید آقا زودتر خوب میشه.
من حرفی ندارم هر موقع بگی آمادم دارم.
چی من آمادم؟ او اینجا خطرناکه.
میدونم ولی هیچ اجباری نیست که بیاید.
رو من حساب کن. من حاضرم هر کاری واسه خوب شدن سید آقا بکنم.
باشه قباد.
بله
تو هم فکراتو بکن اگه دوست داشتی بیا. حالا میخوام برم تو مسجد همراه مردم عزاداری کنم.
داشت سکن با هم بریم.
بابا گیره یه سری آدم خلو چه رو افتادیم.
چشماشو باز کرد نگاه به بچه‌هاش کرد بچه‌هاشو تسلیت داد بچه‌ها آرام باشید وصیت فرمود دوتا وصیت داشت امیرالمومنین یه وصیت عمومی داشت یه وصیت فردی و شخصی داشت به امام مجتبی راجع به کتابهاش وصیت کرد راجع به سلامش راجع به محل دفنش کیفیت تجهیز